ساعت 6 عصر ایران، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو با مجموعه ای از خبرها و گزارش ها همراه شما. عفو بین الملل می گوید اسرائیل تقریبا با مصونیت کامل در کرانه باختری دست به خشونت می زند. علی بهادری جهرومی می گوید دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خواستار لغو مجازات اعدام شد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. سازمان عفو بین الملل میگوید که اسرائیل تقریباً با مسئولیت کامل در کرانه باختری دست به خشونت می‌زند. این نهاد حقوق بشری در بیانیه تازه خود تاکید کرده که نیروهای اسرائیلی برای پراکنده کردن معترضان در این منطقه از گلوله‌های جنگی استفاده کرده و حتی به کسانی که قصد کمک به زخمی‌ها را داشتند هم حمله کردند. این سازمان در این بیانیه که دوشنبه منتشر شد از دیوان بین‌المللی کیفری لایحه خواسته تحقیقات درباره اتهام جنایت جنگی اسرائیل را از سر گیرد. اسرائیل هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده، اما پیشتر عملیات خود در کرانه باختری را به عنوان گام‌های ضروری در مقابله با تروریسم برای جلوگیری از حمله به اسرائیل توصیف کرده بود و اتهامات پیشین درباره ارتکاب نسل‌کشی را رد کرده بود. در همین حال و در هفته‌های اخیر درگیری ارتش اسرائیل با شبه نظامیان حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی به ویژه در خان یونس و رفح تشدید شده است. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را تروریستی می‌دانند. در ایران سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی میگوید قصد افزایش قیمت بنزین را دولت ندارد. این چندمین بار است که دولت ابراهیم رئیسی بر این موضوع تاکید میکند. علی بهادری جهرومی سه‌شنبه با تایید نامتوازن بودن میزان تولید و مصرف بنزین در ایران گفت برنامه دولت در قبال این موضوع افزایش تولید و عرضه است و نه افزایش قیمت. سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی ادعا کرده که دولت بنزین در دو سال گذشته که تولید بنزین عذرخواهی میکنم در دو سال گذشته افزایش داشته، اما همزمان میزان مصرف هم بالا رفته است. این در حالی است که در روزهای اخیر افغانستان چند محموله بنزین صادراتی ایران را به دلیل آنچه کیفیت نازل توصیف کرد به ایران بازگرداند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خواستار لغو مجازات اعدام شد. این تشکل صنفی در بیانیه تازه خود با محکوم کردن اعدام‌های اخیر، اعدام را عملی غیر انسانی، غیر عقلانی، غیر اخلاقی و محصول اراده اقلیت حاکم در ایران و سبب وهن شأن مردم ایران دانست. نویسندگان این بیانیه در ادامه به سران جمهوری اسلامی هشدار دادند که به گفته آنها بیش از این با اراده عموم جامعه تقابل و دشمنی نکنند و موجبات بازتولید خشونت را فراهم نکنند. افزایش روند و تعداد اعدام‌ها در روزها و هفته‌های اخیر و از جمله اعدام 4 زندانی سیاسی کرد واکنش منفی گسترده فعالان سیاسی و مدنی و نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشته است. به گفته نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، یک عضو ارشد این نیرو در شیراز کشته شد. بر اساس اعلامیه مرکز اطلاع رسانی پلیس استان فارس، کوروش بازیار فرمانده یگان امداد شیراز بامداد امروز سه‌شنبه در جریان یک تعقیب و گریز در کمربندی شیراز کشته شد. در این اطلاعیه آمده که گشت نیروی انتظامی پس از تعقیب یک وانت آن را وادار به توقف می‌کند، اما یک خودرو سواری دیگر که ظاهراً از همراهان وانت بوده به شدت با این عضو نیروی انتظامی جمهوری اسلامی برخورد و او را زخمی می‌کند. این افسر نیروی انتظامی پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد. اما ساعت‌ها پس از انتشار گزارش‌های حاکی از حبس خبرنگاران رسانه فردای اقتصاد در محل کارشان در تهران، هنوز دلیل این موضوع مشخص نیست. از روز دوشنبه وضعیت کارگران وبسایت خبری فردای اقتصاد و همچنین گروه مالی کیان که صاحب این وبسایت بوده در حاله ای از ابهام است. این افراد دوشنبه در ساختمان محل کار خود تحت بازجویی ماموران امنیتی قرار گرفتند و اون طور که رادیو فردا مطلع شده، همچنان تعدادی از آنان در این ساختمان بازجویی می‌شوند. که چرا نهادهای امنیتی به سراغ این گروه مالی و خبرنگاران اقتصادی رفتند، موضوعی است که فرشته قاضی درباره اون توضیح میده.
حبس ده ها روزنامه‌نگار در ساختمان سایت فردای اقتصاد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه میگوید ارتباطی با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای ندارد. روزنامه‌نگاران داخل ایران اما هدف از این اقدام را ایجاد رعب و وحشت میان اهالی رسانه در ایران عنوان کرده‌اند. شماری از این روزنامه‌نگاران در شبکه‌های اجتماعی از واژه گروگانگیری برای توصیف این اقدام نهادهای امنیتی در قبال این رسانه و خبرنگاران استفاده کردند. از ساعت 2 بعد از ظهر روز دوشنبه 16 بهمن ماه روزنامه‌نگاران و کارکنان فردای اقتصاد در ساختمان این رسانه حبس شده و تلفن همراه و وسایل آنها هم توقیف شد. خانواده های آنها از همان ساعت اولیه انتشار این خبر مقابل ساختمان این رسانه در نزدیکی میدان آرژانتین تهران تجمع کردند. پیگیری های رادیو فردا هایکی است که با خروج اعضای تحریریه فردای اقتصاد از ساختمان این وبسایت در روز سه‌شنبه دست کم 5 نفر از روزنامه‌نگاران از جمله علی میرزاخانی سردبیر هنوز اجازه خروج از ساختمان این رسانه را نیافتند. سایت فردای اقتصاد سایتی با مشی لیبرال است و مالک آن شرکت مالی کیان، یک نهاد مالی ثبت شده در سازمان بورس. بر اساس پیگیری های رادیو فردا هفته گذشته پلیس امنیت اقتصادی به ساختمان شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا رفت و به همین شیوه که روز گذشته انجام شده کارکنان این شرکت را در ساختمان حبس کرد. در نهایت 7 یا 8 نفر از کارکنان بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا از شرکت‌های وابسته به گروه مالی کیان است که در حوزه تولید نرم‌افزارهای تخصصی فعالیت می‌کند. اتهامی که متوجه این شرکت شده بارگذاری یک ویدیو درباره راه‌های دور زدن تحریم‌ها از آی‌پی این شرکت بر روی اینستاگرام بوده، اتهامی که از سوی نزدیکان این شرکت رد شده است. در مراجعه بعدی نهادهای امنیتی در روز دوشنبه به ساختمان گروه مالی کیان بیش از 200 نفر مورد بازجویی قرار گرفتند که شامل کارکنان گروه مالی کیان و روزنامه‌نگاران فردای اقتصاد می شود. کسانی که از این ساختمان خارج شدند می گویند تمرکز سوالات و بازجویی ها بر روی مجید زمانی مؤسس گروه مالی کیان است. آقای زمانی پیش از خروج از ایران در اوج اعتراضات سال 1401 همه مسئولیت‌های خود در گروه مالی کیان را واگذار کرده و هیچ مسئولیتی در این گروه ندارد. او پس از خروج از ایران گروه دولت برای ایران را تأسیس کرد. مجید زمانی هنوز به این خبر واکنش نشان نداده، اما در حالی که نهادهای امنیتی و قضایی هیچ توضیحی درباره این اتفاقات ندادند، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران عنوان کرده که بازداشت یک خبرنگار سابق اقتصادی و بازرسی ضابط قضایی از محل یک سایت خبری هیچ ارتباطی با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای نداشته است. به نظر می‌رسد که منظور خبرگزاری میزان بازداشت مهدی افشارنیک و حبس روزنامه‌نگاران در محل سایت فردای اقتصاد است. مهدی افشارنیک مستندساز و روزنامه‌نگار اقتصادی روز چهارشنبه گذشته بازداشت شده است. خبرگزاری میزان میگوید در پرونده مفتوح قضایی تشکیل شده اتهامات در حوزه دیگری در حال بررسی است. این خبرگزاری اما هیچ توضیحی در این باره نداده است.
گزارشی بود درباره حبس خبرنگاران سایت فردای اقتصاد در محل کارشون، همچنین بازجویی از گروه کارکنان گروه مالی کیان که فردای اقتصاد از زیر مجموعه های اونه. اما با گذشت بیش از یک ماه از دستور دولت درباره صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان، اکنون خبر میرسه که حساب بانکی 400 فعال بازار طلا مسدود شده، در حالی که فروشندگان طلا و سکه نگرانن زمانی که اطلاعات خرید و فروش در سامانه مالیاتی ثبت بشه در آینده مشکلات مالیاتی برای اونها به وجود بیاد. شاهین بشیری گزارش میده.
در پی مسدود شدن حساب بانکی 400 فعال بازار طلا و زیان چشمگیر آنها در روزهای اخیر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی از تمهیدات این سازمان برای اتصال طلا فروشان به سامانه مؤدیان برای ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی موحدی بکنظر بر این نکته تاکید کرد که هیچ گونه افزایش نرخی برای طلا فروشان ایشان در کار نیست و قرار نیست طبق قوانین جاری از خرید و فروش طلا به غیر از مالیات ارزش افزوده که از سود طلا فروش و همچنین کارمزد طلا گرفته می شود و اصل طلا از آن معاف است، هیچ مالیات جدید دیگری گرفته شود. پیش از این محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، نیز در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی با تأکید بر همین موضوع گفته بود:
همونطور که به صورت گسترده اطلاع رسانی شد، هیچ مبنای قانونی برای افزایش مالیات در حوزه طلا وجود نداره و شایعاتی که این روزها متاسفانه در فضای مجازی پراکنده شد که مالیات 25% از خریداران طلا از ابتدای دی ماه اخذ خواهد شد کذب خواهد.
این سخنان در حالی بیان می شود که دولت ابراهیم رئیسی اردیبهشت امسال از طرح مالیات بر عایدی سرمایه طلا پرده برداری کرد که طبق آن طلا فروشان باید برای دارایی های طلای بالای 150 گرم خود به دولت مالیات پرداخت کنند. در همین راستا محمد زرین مهر، رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر شیراز، با بیان اینکه دولت مغازه‌داران طلا فروشی را مکلف کرده که موجودی اولیه‌شان را اعلام کنند، گفته است صنف طلا فروشان از این اقدام هراس دارند و احساس ناامنی می‌کنند. رضا غیبی، خبرنگار حوزه اقتصاد، در مورد اختلاف نظر سازمان امور مالیاتی و اتحادیه‌های طلا فروشان کشور به فردا چنین میگوید:
طلا فروشان به واسطه مقاومتی که داشتن در مورد قوانین جدیدی که وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی میخواست براشون وضع کنه، اعتصابایی که شکل گرفت، از تهران شروع شد و بیشتر شهرهای ایران رو درگیر خودش کرد، به نوعی میشه گفت این یک انتقام جویی هست که سازمان امور مالیاتی میخواد نشان بدهد که میتواند با استفاده از ابزارهایی که در اختیار داره طلا فروشان رو به نوعی مجازات بکنه، تنبیه بکنه و درس عبرتی باشه برای سایر طلا فروشان. اما اینکه چرا اساسا این اتفاق داره رخ میده و فشار به این شکل داره به صنوف مختلف وارد میشه، همین بحث مالیات ستانی از صنوف مختلف، از مردم، از کارت به کارت گرفته تا بحث مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و حتی مالیاتی که از تورم میگیرن، مثلا خودروهای لوکس، خانه های لوکس، خب یک سقفی مشخص میکنن و بیش از اون رو مالیات میگیرن و تمام این اتفاقات که می‌بینیم در حوزه طلا و سایر بخش‌ها متأثر از نداشتن چشم‌انداز برای رفع مشکلات بین‌المللی و متعاقب اون درآمدهای ارزی است که در نهایت معطوف میشه فشار به مالیات ستانی به شکل‌های مختلف از مردم.
پیش از این نادر بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، هم دوم دی ماه به خبرگزاری ایسنا گفته بود اطلاعیه سازمان امور مالیاتی ابهام دارد و طلا فروشان نگران هستند بعد از ثبت اطلاعات هر خرید در سامانه معدیان باعث شود مشمول مالیات شوند. قوانین مالیاتی جدید دولت تنها گریبانگیر طلا فروشان نیست. در حال حاضر شهروندان ایران برای خرید طلا و جواهرات 9% مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند و قرار است طی چند سال آینده هر سال 1% به این رقم اضافه شود و تا پایان برنامه هفتم توسعه به 13% برسد. شهروندان ایرانی که بیش از 20 سکه طلا دارند نیز مشمول قوانین مالیاتی جداگانه هستند و سالانه باید به ازای هر سکه 150 تا 200 هزار تومان به دولت مالیات دهند. سازمان امور مالیاتی 4 گروه از اصناف از جمله طلافروشان را از ابتدای دی ماه ملزم کرد که صورت حساب الکترونیکی از طریق سامانه معدیان صادر کنند. با این حال به نظر می رسد افزایش شدید اخذ مالیات دولتی در بودجه سال آینده که سهم آن از کل بودجه را به بیش از 50% رسانده، باعث بدبینی خریداران و فروشندگان شده است.
گزارشی بود درباره مسدود شدن حساب بانکی چند صد فعال بازار طلا و سکه در ایران و نگرانی اونها درباره مشکلات مالیاتی که وجود داره و ابهاماتی که در این زمینه هست، در گزارش که شاهین بشیری تهیه کرده بود. اما تا دقایق دیگه تیم ملی کره جنوبی در مساف با تیم ملی فوتبال اردن قرار میگیره در چارچوب رقابت‌های نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا. در واقع بازی که فینالیست رو یکی از فینالیست ها رو مشخص میکنه. فردا هم تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم میزبان یعنی قطر قرار خواهد گرفت تا فینالیست دوم تکلیفش روشن بشه. قطر میزبان مسابقات و مدافع عنوان قهرمانیه و ایران هم سه بار در سالهای پیش از انقلاب 57 تونسته قهرمان بشه و در 48 سال گذشته هرگز نتونسته به مرحله نهایی و فینال صعود پیدا بکنه. ممنونم از همراهیتون با من بنیامین صدر. خدا نگهدار. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.